بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تاریخ، خودشناسی تاریخی. صفحه 35. هوما، راز مغانه. تاریخ مدنیت با علم و حکمت به وضوح نشان می‌دهد که منبع آغازین و اصیل همه اسرار دانش و خرد بشری در اعماق تاریخ نامکتوب و تاریخ ایران باستان و عصر مغان نهفته است که حکمت یونان باستان و حتی حکمت موسوی شعبه ای از این حکمت مغانه است و آثار معارف اوستایی حتی در اوپانیشادها و اساطیر هندو به چشم می خورد. و از این رو به راستی می توان زرتشت را نخستین پیامبر و حکیم و بانی خرد و وجدان بشری دانست. زرتشت در شکم مادرش می درخشید و لذا مادرش تا هنگام زایمان از مردمان گریزان بود. چون به دنیا آمد به جای گریه خندید. او فقط بانی خیر و شر نبود، بلکه کاشف آتش به عنوان مهد تمدن هم بود و مخترع علم معماری و خانه‌سازی و صنعتگری و آشپزی و جنگجویی و داروسازی و خیاطی هم بود، یعنی همه ارکان مدنیت را بنا نهاد. بارها او را کشتند و زنده شد و بالاخره به سوی خورشید صعود نمود تا رجعت دوباره. علاوه بر این وی به مریدانش حکمتی به نام حکمت مغانه آموخت که چیزی مترادف علم کیمیا بود و در مغرب زمین به ماگوس یعنی جادوگری شهرت یافته که همان یونانی شده مغ است که در زبان لاتین میجی خوانده می شود. یکی از اسرار و اساس آموزش این حکمت حیرت آور گیاهی به نام هوما بوده است که در یونانی سوما خوانده می شود و در مذاهب هندو نیز با تلفظی متفاوت حضور دارد و دال بر همین گیاه جادویی می باشد که برهمنان به آن دست می یافتند و راهبان در مراحل کمال از آن استفاده می کردند. برخی معتقدند که این یک معجون بوده است و جالب این که واژه معجون هم از لغت موق یا موگ یا موج می باشد. بسیاری از محققین عصر جدید هوما را یک گیاه یا معجون تخدیری یا روانگردان از نوع تریاک یا پیوت و قارچ جادویی و یا ترکیبی از اینها می دانند که موجب استحاله‌ای در روان فرد می شود. چون این معجون یا گیاهی در میان کاهنان و جادوگران تمدن ازتک و مایا در آمریکای جنوبی و مرکزی هم گزارش شده است که در مراسم عبادی مصرف می شده است و اسرار این مذاهب بوده و هیچ کس بدون اجازه موق یا کاهن و برهمن قادر به استفاده از آن نبوده و استفاده خود سرانه گاه با مجازات مرگ همراه بوده است. افلاطون نیز در کتاب جمهوری به تقلید از مغان زرتشتی استفاده از افیون را بر سالکان وادی صوفیا و حکمت الهی امری ضروری می دانسته و خود او نیز از آن مصرف می نموده است و ارسطو نیز به همین امر مبادرت می کرده است. به هر حال استفاده از هوما یا ماگوس به هر معنایی در سران حکمت شرق و غرب جهان کما بیش رایج بوده و از اسرار محسوب می شده است. همه حکیمان بزرگ جهان اسلام و ایران از جمله فارابی و بوعلی نیز از این امر برخوردار بودند. به هر حال استفاده از این مواد اگر همین مخدرات و روانگردانها بوده در میان عوام جز تباهی و جنون نیافریده و حداقل عقل و وجدان بشری را هم زائل ساخته است و امروز نسل بشری را جدا تهدید می کند. همه کاهنان و حکیمان بزرگ جهان استفاده از این نوع مواد را فقط برای سالکان حقیقت که حیات و هستی خود را وقف معرفت و خدمت به خلق نموده اند سفارش کرده، آن هم به اذن پیر و استاد خود و نه به هوس و ماجراجویی. این نکته در اشعار حافظ شیرازی نیز مکررن آمده است. امروز متاسفانه شاهدیم که بر اساس تقلیدی کورکورانه و مهلک از این حکمت‌ها و اشعار، گروه‌های تحت عنوان درویشی و عرفان مبادرت به مصرف این مواد کرده و عقل و جان و ایمان خود را به باد می‌دهند و مابقی عمر در ابتلای به آن جان می‌کنند و به راستی خسرت دنیا و آخرت می‌شوند. به هر حال خداوند در هر گیاهی راز و حکمت و نعمتی نهاده است که برخی را هدایت و برخی را تباه می سازد. کشف هما در مغان ایران باستان محصولی از دانش گیاهی شناسی و داروسازی بوده است و همین امر به خودی خود گویای حد کمال این قوم حدود لااقل 4000 سال قبل از میلاد مسیح می باشد و تا حدود 7000 سال تا به امروز تخمین زده می شود و نشان می دهد که چه تمدن حکیمانه ای وجود داشته است و همه شاهان آن دوران حکیمان بودند و مدینه فاضله افلاطون هم برداشتی از این حکومت حکیمان و نخبگان بوده است. و نیز این که در مذاهب هندو اسم اعظم را یا هم می دانند و گویی که هما مظهر و نشانه این اسم در جهان طبیعت بوده است. به هر حال عصر مدرن خواه نخواه عصر حاکمیت جهانی هما می باشد و بشریت بدین وسیله یا نابود می شود و یا بر می خیزد و نجات می یابد. تعریف انسان در گذر تاریخ. اولین تعریف از انسان در کتاب‌های آسمانی است به عنوان یک مخلوق که قرار است جانشین خدا بر روی زمین باشد. این تعریف خدا درباره انسان تا به امروز عالی‌ترین و جامع‌ترین تعریفی است که از وجود انسان ارائه شده است که همان مکتب اصالت انسان در جهان است که در آخرین تعریف انسان در فلسفه غرب خودنمایی کرده که اومانیزم نامیده می شود. این مکتب اصالت انسان در حقیقت یک اصالت بی اصل و نفسب است، زیرا اصل این مکتب هیچ تعریفی ندارد، یعنی این انسان مداری بر هیچ اصلی فلسفی و یا علمی و منطقی قرار نگرفته است و بلکه علناً خداوند به عنوان این اصالت انکار شده است. لذا خدایگونگی انسان در اومانیزم یک خدایگونگی بی خدا و توخالی و شعاری است و به همین دلیل این انسان محوری عملاً غریزه محوری و قدرت مداری و جنون محوری است. و اما در طول تاریخ فلسفه نیز تعاریف گوناگونی در هر مرحله از تاریخ درباره انسان ارائه شده است. انسان به عنوان حیوان ناطق، حیوان سیاسی، حیوان دوپا، حیوان صنعتگر، حیوان مقلد، حیوان عاشق، حیوان دیوانه، حیوان ظالم، حیوان همه چی خار، حیوان اسیانگر، حیوان کافر، حیوان مسترب، حیوان اجتماعی، حیوان آرمانگرا، حیوان خودپرست و حیوان خودآگاه و غیره. همه این تعاریف به مثابه تعریف بچی از انسان است که هر یک در مرحله ای از تاریخ به عرصه ظهور رسیده است و جمعاً درست است ولی هنوز کامل نیست. انسان مخلوقی است که می خواهد خالق خود باشد. زیرا دارای روح خالق است و قرار است جانشین او بر روی زمین باشد و برای تحقق این مقام خداوند به همه کائنات امر کرده که تحت امر و اراده انسان قرار گیرند و بدین گونه است که انسان به واسطه هوش و حواس خود کل جهان هستی را درک و دریافت می کند. انسان به میزانی که درباره حق وجود خود شناخت ندارد این امتیاز الهی را درک نکرده و دچار سرگردانی و سوء تفاهم شده و چه بسا بر علیه خالق خود قیام می کند و لذا صفاتی چون مجنون، عصیانگر و خودبرانداز را بارز نموده است که حاصل خود نشناسی می باشد. انسانی که ذاتاً خلیفه خداست و این قدرت و خلاقیت را دارا می باشد، اگر ذات خود یعنی خدا را انکار کند، طبیعتاً به جنگ بر علیه خود برخواسته است و به خود براندازی دچار شده است. و در اینجاست که جامع ترین تعریف از انسان کافر رخ می نماید. انسان به عنوان یک انسان خود برانداز. و این خود براندازی در آخر الزمان در همه صفات بشری خود نمایی می کند و به سوی خود کشی نسل بشر بر روی زمین به پیش می رود تا آنگاه که آن خلیفه بر حق خدا بر روی زمین که این حق را شناخته و تصدیق کرده است بیاید و انسان را از این خودکشی نجات دهد. تاریخ عشق. تاریخ بشری به لحاظی چیزی جز تاریخ عشق آدم نیست. این تاریخ با خروج آدم و حوا از بهشت که سرآغاز از خود بیگانگی است شروع می شود و کل تاریخ همانا تاریخ از خود بیگانگی انسان می باشد، تاریخ زیستن در غیر خیش. و این از خود بیگانگی موجب پیدایش ابزار سازی و تکنولوژی و هنر و سلطه و حکومت گردید. اینها همه انواع و مراحل همان واقعی است که عشق یا از خود بیگانگی نامیده می شود. عشق همان تقدیس و توجیه از خود بیگانگی و مالی خولیای بشر در عرصه خروج از بهشت است. ابلیس موجب بی خود شدن آدم در حوا گردید و این امر به عنوان منشأ گناه موجب هبوط آدم گردید. روح انسان از کالبدش خارج شد و در سایر موجودات مقیم گردید و این یعنی عشق که موجب پیدایش علوم گردید و شناخت طبیعت و رویداد صنعت و هنر و حکومت. کل تاریخ تمدن همان تاریخ عشق و جنون است که امروز به پایان خود رسیده و آخر الزمان عشق را نوید می‌دهد و سرآغاز رجعت به خیشتن خیش. در تاریخ عشق تاریخ دیگری نیز حضور داشته که بشر را دعوت به رجعت به خیشتن نموده است و آن تاریخ انبیا و مذاهب است که موجب رجعت انگشت شمارانی گردید، ولی امروز کل بشریت مجبور به رجعت است، زیرا دوزخ عشق آشکار شده است و دیگر جای ماندن نیست و بایستی به خانه وجود بازگشت و از عشق و جنون خدا حافظی نمود، وگرنه هلاکت حتمی است. آیا دوره تاریخی دین به سر آمده است؟ اگر چنین است، پس چرا همه مردمان جهان به هنگام گرفتاری خود خدا یا خدایا می کنند؟ پس چرا تعداد معابد در سراسر جهان روز به روز بیشتر می شود؟ پس چرا آدم ها در قبال شرارت خود دچار این همه عذاب روح می شوند؟ پس چرا امروز بیش از هر دورانی گرایش به امور ماورای طبیعی خود نمایی می کند؟ پس چرا این همه دجالان مقدس نما دارای دکانهای پر رونقی شدند؟ پس چرا طی قرن اخیر صدها فرقه جدید مذهبی و عرفانی پدید آمده است؟ پس چرا حتی تبهکاران و صاحبان قدرت‌های جهانی هم سعی می‌کنند اعمال خود را مذهبی بنمایند؟ و به ده‌ها دلیل دیگر، نه تنها امروز عمر تاریخی دین به سر نیامده که بیش از هر دوره‌ای بشر خود را نیازمند به دین احساس می‌کند و دین خدا را تنها راه حل همه بدبختی‌های خود می‌داند. امروزه عصر جهانی شدن و جدی شدن و تمام عیار شدن دین در حیات روزمره می باشد. امروزه عصر خالص شدن و کامل شدن دین در بشر است و دیگر مذهب شرک پاسخگوی بشر نمی باشد. امروزه دین تبدیل به یک نیاز مبرم و اورژانس شده است. جز در دین خدا هیچ پاسخی برای هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. نگاهی به تاریخ پول. بایستی تاریخ تمدن به معنای گره همایی بشر را به لحاظی عین تاریخ پیدایش و تطور پول دانست که خود به دو مرحله کلی پول سکه‌ای و پول کاغذی تقسیم می شود. و عجب که پول به همان میزان که شهرها را پدید آورد و مردمان را متمرکز نمود، روابط عاطفی آنان را نابود کرد و بید قلوبشان حائل گردید و آنان را از هم بیگانه ساخت و بیرحم. و همچنین تاریخ پول را بایستی تاریخ پیدایش دزدی و کلاهبرداری غیر مستقیم و قانونی هم دانست، زیرا پول موجب قطع رابطه تولید کننده و مصرف کننده شد و دلالان پدید آمدند که به سر پیدایش اقتصاد ریایی و روایی شدند. پول موجب پیدایش طبقه ای جدید در تاریخ شد که طبقه رباخار هستند و آنچه که ثروت اندوزی را تبدیل به یک ایدئولوژی نمود و عملی ساخت نیز پیدایش پول بود، زیرا آدمی نمی تواند بیش از حد معینی کالا انبار نماید. بنابراین تاریخ پول همان تاریخ استکبار اقتصادی و تمرکز سرمایه است که در قلمرو به پیدایش پول کاغذی به عرصه امپریالیسم جهانی رسید که یک امپریالیسم کاغذی است. تاریخ پول تاریخ ستم و دزدی و فریب و آدمخواری است. در این حال وجود پول در ذهن بشری مولد دزدی است، آن هم دزدی به عنوان یک ایده و فلسفه زندگی و نه دزدی کالاهای مورد نیاز. ایده پول ذاتاً ایده دزدی و جهانخواری است، زیرا پول ذاتاً دزد است، زیرا ارزش‌های واقعی اقتصادی و معیشتی را تبدیل به سکه و کاغذ می‌کند که به خودی خود هیچ کاربردی برای بشر ندارد. و عجب این که پشتوانه پول هم طلاست که بی‌خاصیت‌ترین فلزهاست به لحاظ کاربرد معیشتی. ولذا طلا پرستی و دزدی همواره امری واحد بوده است. همه مصلحین بزرگ یک جامعه آرمانی و عادلانه را جامعه ای می دانند که دارای اقتصادی منهای پول باشد. جامعه امام زمانی نیز این گونه است. نظری بر تاریخ تمدن. خداوند در کتابش می‌فرماید: اگر اراده کند به آنی کل بشریت ایمان می‌آورند و از مخلصین می‌شوند، ولی چنین نمی‌کنند. چرا؟ همانطور که می‌دانیم به زعم قرآن هیچ دلی بی اذن خدا نمی‌تواند ایمان آورد و تا دلی مؤمن نباشد همه تلاش‌های دینی بشر مستمراً او را ریاکارتر می‌سازد و به تضاد و هلاکت می‌اندازد. شرک که نابخشودنی ترین ستم هاست حاصل دلی بی ایمان و ذهنی دین محور است. یعنی دل فرد خودپرست است و ذهن او خدا را می‌خواند و لذا شعر که بین خود و خدا پدید می‌آید که عرصه ابطال و عذاب است. به نظر می رسد که علت این شرک و نفاق و ریا هم پیامبران بودند که مردم را دعوت به دین نمودند بیان که قلوبشان ایمان داشته باشد. اگر پیامبران نمی بودند، انگشت شماری مؤمن خالص می بودند و ما بقیه بشریت هم کافرانی آشکار و وحشی می بودند و لذا مدنیتی هم پدید نمی آمد. زیرا کل تمدن بشری معلول تلاش ذهنی بشری برای دینداری و رعایت حقوق اخلاقی و خیشتنداری است که حاصل شریعت انبیا می باشد. به همین دلیل تمدن بشری ذاتاً ریاکار و حقباز و مشرک و ستمگر است. دم از عشق و صلح و انسانیت و حق و عصمت و وفا می زند بیان که قلباً به این معانی تعلقی داشته باشد. و لذا مدنیت و ظلم و جنگ امری واحد است. لذا مدنیت یک توحش زنجیر شده و نقابدار است که مستمرن به واسطه این زنجیر ریا و تزویرش وحشی تر می شود و هر چند وقت یک بار زنجیر می گسلد و حمام خون به پا می کند. به قول علی علیه السلام، اگر همه مردم مؤمن می بودند، اصلا شهرها بنا نمی شد. یعنی تمدن به پا نمی شد و دانش و فن و سیاست و قانون پدید نمی آمد. به همین دلیل تمدن و تسلیحات لازم و ملزوم یک دیگرند، زیرا این گرد همایی از روی ریا می باشد. اگر پیامبران نمی بودند، بشریت هنوز میمونوار به زندگی خود در جنگل ها ادامه می داد و اینقدر فتنه و فساد نمی کردند و خون نمی ریخت و زمین و آسمان را به فساد نمی کشید. آیا منظور خداوند از این رسالت ها چه بوده است؟ چرا با نظری به قلوب بشریت همه را مؤمن نمی سازد؟ منظورش از تمدن بشری چیست؟ منظورش از این همه ریاکاری بشر که او را به سوی جنون و مالی خولیا برده است چیست؟ منظورش از دعوی عشق دروغین بشر چیست؟ زیرا اساس پیدایش تمدن همانا خانواده است که بر یک ادعای دروغین و جنون‌آمیز بنا می شود که عشق نام دارد و کل روابط اجتماعی بشر نیز به درجاتی بر مبنای عشق استوار است. خدمت، صلح، محبت و انسانیت. کل تمدن حاصل دعوی یک عشق دروغین است که آداب و اخلاقش را احکام و شریعت پیامبران پدید آورده است که به صورت قوانین و عرف و شرع و عادات عمل می کند. و اصل آتش جهنم نیز آتش این عشق ریایی می باشد که از صنعت متساعد می شود و حیات بشر را تهدید به نابودی می کند. در حقیقت رسالت دین خدا در یک کلمه این است: همه دعوی عشق کنید. و کل تمدن بشری با همه فرآورده های علمی و فنی و هنری و سیاسی و حقوقی و با همه جنگ ها و جنایات و پریدی هایش محصول این ادعای دروغین است. عشق همان گوهری اخلاق خدا در خلقت است. خدا بشر را به عنوان خلیفه اش نیز دعوت به ادعای عشق کرده است و دیوانه اش نموده و دیوانه خانه تمدن را پدید آورده است و جهنم را به پا ساخته تا همه این مدعیان ریاکار را بسوزاند. آدمی فقط در ناکامی دعوی عشق است که عدمیت و مخلوقیت خود و هستی و خالقیت و عاشقیت خداوند را میشناسد و میگوید از این تهمت هستیم وارهان. مردان ملوس و زنان قلدر. عصر مدرن را بایستی عصر ظهور مردان ملوس و زنان قلدر دانست که بیان دیگری از واژگون سالاری ارزش‌ها و هویت‌هاست. گویی که زین بعد مردان بایستی زنانیت را تجربه کنند و زنان هم مردانگی را. این تجربه اگر به انقراض نسل بشر نمی انجامید، شاید می توانست در مکتب تجربه گرایی تاریخی بشر حامل دستاوردی باشد، ولی این واقعه واژگون هنوز شروع نشده نشانه های نابودی بشریت را آشکار کرده است و حاصلی جز همجنسگرایی، بچه کشی، ایدز، همسرکشی و اعتیاد نداشته است. برای انسان خردمند و اهل عبرت این تجربه بس احمقانه و جنون‌آمیز است، زیرا در گذشته‌های تاریخی نمونه‌های بسیاری از مردان ملوس و زنان قلدر را شاهد بوده ایم که چه جنون و جنایاتی آفریدند. داستان سلطنت مالی خولیایی و خونبار کلوپاترا که تماماً با جنایات منحصر به فردی آغاز شد و نهایتاً به خودکشی این زن دیوانه به پایان رسید، یا ماجرای ملک شاه سلجوقی که مترسکی بیش نبود و همسرش ترکان خاتون که یک لشکر ورزیده برای فسق و فجور خود تدارک دیده بود و بخشی از بودجه کشور را صرف این امور می نمود و تمام عمرش مشغول قتل عام و نسل کشی شیعیان بود و شوهرش فقط نقش دلال محبت را برای زنش ایفا می نمود و تمام کشور را مستعمره خلفای خونخوار بنی عباس کرده بود. در قلمرو به ظاهر موجه تری مثل علم هم شاهد ظهور دانشمندی متکبر و تبهکار به نام مادام کوری بودیم که به عمد صدها بیمار را برای تثبیت اختراع مرگ بارش یعنی اشعه رادیواکتیو قربانی نمود و خودش هم نهایتاً تحت تأثیر این اشعه مبتلا به سرطان و عقیم شدگی جنسی و افسردگی گردید و از دنیا رفت و جز گرفتن جایزه نوبل و ارضای جاه طلبی هوسی نداشت و همه مکاشفات شوهرش را به نام خودش رقم زد. در دهه گذشته شاهد ملوس‌ترین رئیس جمهور آمریکا یعنی آقای کلینگتون بودیم که چگونه کاخ سفید را تبدیل به روسپی خانه نموده بود و از آنجا تحت امر فاسقانش دستور بمباران یک شهرک مسیحی در تگزاس را صادر نمود که صدها مرد و زن و کودک را با بمب ناپالم زنده زنده سوزانید به جرم اینکه حاضر نبودند میخانه و فاحشه خانه داشته باشند. و اینک شاهد زن عقیمی هستیم که وزیر خارجه آقای بوش است و عراق را مبدل به قتلگاه کودکان نموده است، زیرا چشم دیدن زنان با حجاب را ندارد. اینجا به جایی جنسیت از مردان دیوهای ملوس و از زنان ضعیفه های خونخوار و بیرحم ساخته است و این تازه آغاز پیدایش نسلی است که برابری زن و مرد را محقق می کند که در این برابری هیچ نشانی از آدمیت باقی نمی ماند. سارتر فیلسوف معاصر فرانسه معتقد بود که سرنوشت تاریخ آینده بشر بر روی زمین را نه نبرد طبقاتی و نه نبرد بین شرق و غرب، بلکه نبرد بین زن و مرد تعیین می کند. پیشبینی ایشان در حال تحقق است، ولی در این نبرد هیچ جناحی پیروز نخواهد شد و بلکه نسل بشر برخواهد افتاد و پیروزی نهایی فقط با شیطان است. سارتر در نبردش با سیمون دوبوار به این نتیجه رسیده بود، زیرا سیمون دوبوار به عنوان اسوه یک زن به اصطلاح فیلسوف و آزاد تا به آخر عمر هم حاضر نشد که به همسری سارتر درآید، زیرا نمی‌خواست خود را متعهد به هیچ حقی نماید و لذا در اثر مشهورش جنس دوم آخرین سیمایی که از یک زن خوشبخت مدرن ارائه می کند یک روسپی اشرافی است که فاسقش را خودش انتخاب می کند و این است پیروزی زن در تاریخ. زن عرصه مدرنیزم دشمنی بدتر از عشق برای خود نمی شناسد، زیرا او را متعهد به یک مرد واحد می کند و از روسپیگری باز می دارد. مرد هم متقابلن چنین است. لذا عصر برابری زن و مرد تماماً بر اساس انکار و عداوت و جنگ با عشق که همان تعهد است ممکن می شود. و این همان مکتب اصالت زنا می باشد که امروزه با فلسفه عشق غیر متحد تئوریزه می شود. این مکتب مولد مردان و زنان عقیمی است که در دشمنی آشکار با نسل بشر زندگی می کنند و دشمن کودکان هستند. این نسل قلمرو به تجلی و تجسم شیطان است که دشمن قسم خوردگی انسان می باشد. فلسفه برابری در همه امور، خاص برابری زن و مرد، ابلیسی ترین فلسفه است که برای نابودی بشریت پدید آمده است که بشریت را به دست خودش برمی اندازد. معرفی بزرگترین دزد تاریخ بشر، رایانه. قرار بود که کامپیوتر ایمنترین گاو صندوق و بانک و حافظه و محافظ ذخیره‌های مادی و معنوی هر کسی باشد. اساس ساختار رایانه همان حافظه است. نام واقعی کامپیوتر بایستی حافظه باشد، ولی امروز این حافظه مبدل به مخوف‌ترین دزدها در جهان شده و همه دزدان را در سراسر جهان به اعماق اسرار افراد بشری می‌کشاند و بدین طریق این تکنولوژی ایمنی بخش به طرزی حیرت‌آور منبع همه ناامنی‌های مدرن شده است. درست زمانی که کل این تمدن در این حافظه استقرار یافته است، مورد تهاجم قرار گرفته و بشر شبانه روز نگران به سرقت رفتن در این حافظه جهانی است. حتی ابرقدرت‌ها هم به این ناامنی مبتلا شدند و در خطر نابودی قرار دارند. سخن بر سر پدیده‌ای به نام ویروس کامپیوتر است. این ایمان مدرن نخست کل حافظه بشر را دزدید و حتی روحش را هم از او گرفت و همه را برده و مرید خود نمود و سپس انسان را در معرض ناامنی و غارت قرار داد. در اینجا مواجه با یک شیطان بزرگ هستیم که کل بشریت را به بازی گرفته است و به ریش او می‌خندد و بشر مدرن نه راه فرار از این دام دارد و نه احساس امنیت و قرار. انسان روحش را به کامپیوتر فروخته و کامپیوتر همه روحش را به شیطان می‌بخشد. کامپیوتر میادگاه سعادت جهانی بود که از جانب علوم و تکنولوژی به بشر وعده داده شده بود، ولی این وعده همچون وعده‌های شیطان دروغ از آب درآمد. امروز کامپیوتر همان دهکده جهانی و خانگی همه افراد بشری است که همه دزدان و تبهکاران و شیاطین را در خود گرد آورده و مبدل به تمدن شیطانی شده است. این دزد خانگی شاخ کلید همه دزدان جهانی به درب اسرار و ذخیره‌های افراد بشری می باشد. این ناامنی و دزد زدگی همه افراد را تبدیل به دزد می کند و هر فردی را تبدیل به یک ویروس کامپیوتری می سازد. کامپیوتر دزد تمدن است و مظهر تمدنی که به دزدی پدید آمده است. فکر کامپیوتر فکر دزدی و ذخیره سازی و جهانخواری بوده است و لذا عاقبتی جز این نمیتوانست داشته باشد. کامپیوتر در لغت به معنای حسابگر است و اندیشه حسابگر ذاتاً دزد است و همه دزدان شبانه روز در حال حسابگری هستند و لذا دارای حافظه ای پریشان می باشند و نیازمند به حافظه ای در بیرون از خود هستند، همان گونه که دروغگو کم حافظه است. و لذا کامپیوتر مبدل به حافظه جهانی همه مغزهای حسابگر و دزد و دروغگو شده، مولد ویروس دزدی شد و به جان کل حافظه بشریت افتاد و ایمنی او را نابود ساخت و تازه در سرآغاز این واقعه هستیم. عصر خودکشی، قیامت تاریخ. تا آنجا که تاریخ به یاد می آورد، بنیانگذار خودکشی بزرگان اندیشه های بکر بودند. از خودکشی غیر مستقیم سقراط، پدر حکمت مغرب زمین، تا خودکشی مستقیم یکی از شاگردانش یعنی ارسطو که البته مورد تردید برخی از مورخین است، تا خودکشی لوکرتیوس، پدر فلسفه التقاط در سن 40 سالگی و خودکشی ابن سینا به واسطه افیون از فرط درد و تا به عصر جدید که شاهد خودکشی بزرگانی چون وان گوگ، بانی مکتب امپرسیونیزم در نقاشی و جک لندن و همینگوی، دو تن از پدران داستان نویسی مدرن و همچنین صادق هدایت خودمان، و شخصیت مشابه او در ژاپن یعنی میشیما و امثال هم. و اما امروز خودکشی امری رایج در میان عامه مردم است، به خصوص در جماعت متمدن‌تر و شکم‌سیرتر. و حتی به تبعیت از بشر، برخی از حیوانات بسیار تیزهوش مثل نهنگ ها نیز دست به خودکشی جمعی میزنند و در روایات اسلامی آمده است که در آخر الزمان گروه های بشری به طور دست جمعی خودکشی می کنند که امروزه به خصوص در جوامع غربی شاهدیم. جدای خودکشی های غیر مستقیم به واسطه مخدرات و داروهای روانگردان که به طور تدریجی انجام می گیرد. به نظر می رسد نوعی طرز فکر خاص در بشر وجود دارد که قلمرو به پیدایش خودکشی است و آن نگرش کلان به زندگی و معنای هستی انسان در جهان و توقع بیش از حد انسان از خویشتن و جاه طلبی ها و احساس خدایگونه ناکام و تکبر متلاشی شده در عرصه عشق و احساس پوچی در تمامیت زندگی است. خودکشی حاصل نوعی خودشناسی کافرانه و ظلمانی است که بدون نور هدایت و امام روحانی رخ می‌دهد و در برزخ بی‌معنایی به جان صاحبش می‌افتد و شهیدش می‌کند. به تحقیق معلوم شده است که انسان‌هایی که با فکر خودکشی روزگار می‌گذرانند، انسان‌هایی رقیق القلب و شدیداً عاطفی هستند و در طبقه خودشان از طرز فکری عمیق‌تر و جدی‌تر برخوردارند و عموماً آدم‌هایی بسیار کم‌آزارند و به جای انتقام از دیگران از خود انتقام می‌کشند. در بسیاری موارد خودکشی حاصل عشق‌هایی ناکام و پاک بوده است. اگر خودکشی را در معنای وسیع‌تری به کار گیریم، بسیاری از مسلحین و انقلابیون را هم می‌توان در این جرگه قرار داد که بین مرگ و یک آرمان انتخاب می‌کنند. خودکشی حاصل شکست در آرمان است. در قرآن کریم می‌خوانیم که اگر خداوند مؤمنانی را امر به خودکشی نماید، اندکی اطاعت می‌کنند. برخی از مفسرین واقعه کربلا را از مصادیق این آیه دانستند، هرچند که در قلمرو به اخلاق دینی خودکشی امری مکروه و بلکه گناهی بزرگ محسوب شده و در قرآن دال بر یأس بر رحمت خدا بیان شده است که نوعی کفر است. به هر حال طبق موازین اخلاقی نیز بین آنان که به آزار و قتل دیگران همت می کنند و آنهایی که خود را مورد آزار و قتل قرار می دهند، بدون شک دسته دوم عادل‌تر و باشرف‌تر می باشند. خودکشی یا حاصل ناکامی شدید است و یا به کام رسیدگی شدید، یا حاصل عیاشی زیاد از حد است و یا حاصل تقوای افراطی. به هر حال بشر مدرن به شیوه هایی متفاوت و بس پیچیده مشغول انواع خودکشی و خودزنی و خودبراندازی است. بدون شک خودکشی اگر به راستی خودکشی باشد منجر به تنکشی نمی گردد. تنکشی حاصل خودپرستی می باشد. قضاوت درباره خودکشی امری بس لطیف و پیچیده و فقط کار خداست. به قول صادق هدایت، اگر مرگ نمی بود انسان به طریقی آن را اختراع می کرد. اگر ترس از مرگ نمی بود اکثر انسانها خودکشی می کردند. خودکشی بدان معناست که انسان انگیزه و معنای کافی برای تحمل بار زندگی ندارد و رنج کشیدن بیش از حد را در شأن زندگی نمی داند. به هر حال خودکشی حاصل بلند پروازی روح انسان است و دلیل بر پستی او نمی تواند بود. این نیز ثابت می کند که انسان صاحب روحی جاودانه است و بدین لحاظ خودکشی یکی از نشانه های ایمان به حیات پس از مرگ است و نه کفر. اگر عصر جدید عصر خودکشی بشر است، بدان معناست که بشر مدرن از بشر دورانهای گذشته احساس بدبختی بیشتری می کند و پیشرفت‌های علمی و فنی هرگز به سعادت او نه تنها کمکی نکرده بلکه او را رنجورتر و حقیرتر نموده و عزت نفس او را نابود کرده است و انسان این دوران بدبخت ترین انسانهای تاریخ است. هرچند که سیرتر و عیاشتر است. این بدان معناست که رفاه مادی هیچ ربطی به سعادت بشر ندارد و اتفاقاً یکی از بالاترین آمار خودکشی در طبقه اشراف است. دو عامل موجب به خود آمدن بشر و لذا انگیزه خودکشی است. یکی ناکامی شدید و دیگری به کام رسیدگی شدید. حالت دوم نیز ثابت می کند که به کام رسیدگی مادی خود موجب ناکامی شدید معنوی می شود. خودکشی همواره کما بیش یک سودای عارفانه و مذهبی بوده است و بسیار به ندرت انسانهای لامذهب به خودکشی می اندیشند. عارفان به واسطه خودشناسی مترصد براندازی خود در قلمرو صفات می شوند و گاه این ناکامی تا لبه تنکشی می رسد. به قول نیچه، چه شبهایی را به امید خودکشی به فردا رسانیدم. بسیاری با اندیشه خودکشی امکان ادامه حیات دارند. اگر نشد خودم را می کشم و راحت می شوم. بدین لحاظ خودکشی یک گشایش و امید نجات از بدبختی است. در اندیشه های پنهان اکثر متفکران عمیق، معضله خودکشی همواره حضور داشته است و یک موتور خلاق فکری بوده و چه بسا موجب معراج روح و مکاشفات بزرگ معنوی بوده است. خودکشی و خودشناسی رابطه ای مستقیم دارند. هر بنبست مزمن در امر خودشناسی مولد جرقه خودکشی است، چرا که خود هر انسانی غایت و حد او در عالم جان و هستی می باشد و این حد همان آستانه آخرت و مرز نیستی است، چرا که خودکشی همانا رسیدن به حدود وجود و گشایش آفاق هستی در خیشتن است. خودکشی خطیرترین ایده نجات باطنی و رستاخیز خود به خودی و قیامت نفس بشر است و اگر عصر آخر الزمان عصر خودکشی عمومی است، به همین دلیل است که بشریت به لحاظ تاریخی به غایت خود رسیده است و بایستی از تاریخ فرارود و قیامت خود را برپا نماید و از آن راه گریزی ندارد. گریز از قیامت مهمترین دلیل عرفانی بر خودکشی آخر الزمان می باشد. اگر خودکشی یک ایده قدیمی در عرفان است، به این دلیل است که خودشناسی عرصه برپایی قیامت فردی و باطنی است و امروز کل بشریت مجبور به این امر می باشد. همه عارفان جهان بر این امر متفق القول هستند که بدون پیر طریقت نمیتوان در وادی خودشناسی چندان گامی برداشت. امروز به همت مکاتب روانکاوی مسئله خودشناسی تبدیل به نوعی مذهب شده است و هر کسی با مطالعه چند اثر روانشناختی کوس انالحق میزند و گویی که موفق به شناخت خود شده است و لذا همه اصول مذهب و معرفت و اخلاق را منکر شده و عملا در مفاسد اخلاقی غرق شده و به یاری مخدرات به انواع اوهام و هذیان‌ها مبتلا گشته و گویی که صاحب وحی و کرامات است و دعوی نجات بشر می کند. به هر حال این روی کرده مدرن داله بر نیاز تاریخی بشر آخر الزمان به خودشناسی است، ولی راه را عوضی گرفته و هنوز گامی بر نداشته در چاه است. نیاز انسان مدرن به خودشناسی واضح‌ترین حجت بر نیاز به امام و یار معنوی است، زیرا به قول علی علیه السلام هیچ کس به خودی خود نتوانست خود را بشناسد، زیرا خود هر فردی کارخانه فریب خود است و این است که خودشناسی های بی پیر به جنون و تباهی می انجامد که در نسل جدید شاهدیم. به هر حال پیر شناسی خود یک معضل دیگر است، چرا که امروزه شاهد بروز پیرهای شیاط هستیم که هر یک مظهر یک دجال می باشند و مشغول غارت جیب و جان و وجدان و مردمند. و کلام آخرین که اگر عصر جدید عصر خودکشی است، بدان معناست که عصر جبر خودشناسی است و بشر مدرن جز از این راه امکان ادامه حیات ندارد. نشریه ما در همین راستا و نیاز مبرم انسان مدرن مشغول انجام وظیفه می باشد.